بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. از واژه‌هایی که در قرآن کریم بهش اهتمام شده و در فرهنگ اسلامی مورد توجه خاص قرار گرفته در فرمایشات پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به خصوص روش تکیه شده و در دوران ما در عصر بعد از انقلاب از لبهای مبارک مقام معظم رهبری بارها روش تأکید شده، واژه بصیرت هست که دیگه گوش ما پر شده از این واژه. اجمالا همه ما میدونیم که داشتن بصیرت داشتن یک درک عمیق است، یعنی مسائل رو بهتر بتونیم تحلیل کنیم، بهتر ریشه یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم، درمان دردها را پیدا کنیم، راه برون رفته از چالش ها را بیابیم. اجمالا می دونیم که همین چیزی ضرورت داره و اگر نباشه به خصوص در مدیران کشور مشکلات زیادی فراهم می شیم. گاهی راه ما 180 درجه از مسیر صحیح منحرف. و بی جهت نیست که پیغمبر اکرم در مقابل دشمنانشون روی این واژه تکیه می کردن که ادعو الالله علا بصیرتن، من که شما را دعوت به خدا می کنم بر اساس یک بصیرت است. نه تنها خود من، کسانی هم که پیرو من هستند اونها هم دارای بصیرتن. انا و من اتبعن. این اندازه را همه می دونیم و سعیم می کنیم که انشاءالله در کارامون، در تشخیص وظایفمون به کار بگیریم. اما یه مشکل اینجا وجود داره که کسانی که رویاروی ما قرار می گیرند و مخالف می خونند حرکت‌های ناروایی را دنبال می‌کنند، اونها هم مدعی هستند که ما اهل بصیرتیم. این است که ما ضرورت پیدا می‌کنه برامون که یه مقداری درباره حقیقت بصیرت، کیفیت تحقق بصیرت، راه‌های کسب بصیرت، شناخت موانع بصیرت اینها بیندیشیم. خب منطقا ما چگونه باید بریم دنبال کسب بصیرت؟ بصیرت اصلا چه مقوله ایست؟ بدون شک بصیرت از مقوله شناخت. نوعی از شناخت هست که اسمش بصیرتی. چه فرقی داره شناختی که توأم با بصیرت با شناخت‌های غیر بصیرانه؟ خب جا داره که اونایی که اهل فن هستند مسائل مربوط به شناخت رو حلاجی کنند، ببینن کجاش بصیرت پیدا میشه، کجاش ارتباط پیدا میکنه با بصیرت. ولی در حد یک اطلاعات عمومی که بنده بتونم ادعا کنم، غیر متخصصانه، ما یه ادراکاتی داریم که از ادراکات حسی سرچشمه میگیره، بر اساس اونها هم یه قضاوت هایی میکنیم. عموم مردم از افرادی که از نوجوانی که تازه به بلوغ رسیده، درک اجتماعی پیدا کرده، تا پیرمردها و پیرزنهایی که عمری را در دنیا گذروندن و تجربه های طولانی در طی ده ها سال داشتن، همه از این ادراکات حسی برخوردار هستیم. بر اساس اینا هم قضاوت هایی میکنیم. فرض کنید میبینیم که در خیابان یک خانومی دارن با هم راه میرن، صحبت میکنند، ابتداعا وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم دو تا همسر هستند، اومدن بازار خرید کنند. این قضاوتی است که ابتداعا برای ما پیدا میشه از دیدن یه صحنه که با چشم میبینیم. اگر بعد بیشتر دقت کنیم، حرکات و سکنات اینا رو، کیفیت گفتگوهاشون با هم دیگه، احیانا یا استراق سهم کنیم یا جوری باشه که ما هم بشنویم دارن چی میگن. صاحب مغازه است، این مرد و زن اومدن تو مغازش خرید کنن، اونم میشنوه که دارن چی میگن با هم. یه مقداری که دقت کنیم میفهمیم آیا این نوع گفتگوی یک مرد با همسرش هست یا نه، این گفتگو در اینجا این به گفتگوی مرد و زنی که اومدن خرید نمیخوره. این جور صحبت ها توی مغازه‌ای که اومدن خرید بکنن تناسب نداره اینجا. خب شک میکنین که آیا اینا واقعا همسر هستند یا نه، بیگانه هستند از هم، یعنی محرم نیست. اگر بیشتر دقت کنیم بعد بیشتر میتونیم قضاوت کنیم که این نوع رفتار و حرکات و اینها مال یک دوتا همسری که اومدن بازار خرید کنن نیست، یه جوری دیگه است. اون قضاوت ابتدایی که هر کسی میکنه اون انبصیرت نیست، یه قضاوت سطحی است. اما وقتی بعد دقت کنیم و شواهدی به دست بیاد که اون شواهد تعیین کننده باشه که این چه نوع رفتاریه، اون وقت چه بسا از این همین پدیده‌ای که دو نفر می‌بینیم با هم حرف می‌زنند خیلی مطالب کشف بکنیم. حالا خود شما بیشتر می‌دونید که بسیاری از اسرار گروهک‌ها یا ضد انقلاب در اصل همین گفتگوهای ساده از گوشه و کنار کشف شده. ابتدایش سرنخش از همینجا به دست آمده، بعد دنبال که رفتن رسیدن به چه مطالبی که باید با زحمت اینا را بکشف بکنند، ابتداعا اتفاقا با یه گفتگوی ساده ای به دست شدن. این مثال کوچکی بود برای قضاوت سطحی و قضاوتی که از روی بصیرت باشه. بنابراین قضاوت که از روی بصیرته، یعنی با فکر، با دیدن همه جوانب، بررسی همه شواهد، به کار گرفتن عقل و تدبیر به دست میاد، در یک دیدن سطحی. نظیر این رو توی همه مسائل اجتماعی شما میتونید مثالهای خیلی زیادی پیدا بکنید که قضاوتهایی که ما گاهی میکنیم همین یک برخورد سطحی است، گاهی روی یک شواهد خیلی ضعیفی است، مخصوصا اونجایی که طرحهای پیچیده ای باشی. وقتی یک گروه یک طرح پیچیده ای را طراحی کردن میخوان اجرا بکنن، در چند تا لفافه این را پنهان میکنن، برای هر چیزی رمزی قرار میدن. از یک گفتگو، از یک حرکت ما نمیتونیم همین ساده بکنیم که این دستش رو تکون داد، به چه مناسبت حالا اینجور دستش رو تکون داد. هر قد ما بیشتر دقت داشته باشیم و بتونیم در شواهد و قرائن دقت کنیم و اینا رو با هم تنظیم کنیم و ازش نتیجه گیری کنیم، نتایج بهتری میتونیم بگیریم. اما این وقت هم از خیلی ساده نگاه میکنیم، آقا چرا فرانکس هم تغییر نکردیم؟ چیزی نبود، آقا زن و شوهر بودن، اومده بودن خرید. در مسائل سیاسی و اجتماعی این مسئله خیلی حساس تر میشه، چون دیگه سر و کار با نفع یک شخص و یک گروه و اینها نیست، گاهی حرکاتی است که نفع و ضررش مال میلیون ها انسانه، گاهی نفع و ضررش از مرزها فراتر میره، گاهی نفع و ضررش از زمان حال فراتر میره، زمان ده ها سال آینده رو در بر میگیره، سرنوشت یک ملتی رو ممکنه عوض کنه. طبیعی است که در این جاها بیشتر میبایست آدم دقت کنه تا قضاوتش از روی بصیرت عمیق‌تری باشه. خب اینا تا یه حدی باز همه میفهمیم، چیز مهمی نیست. اجمالاً میفهمیم که باید عقل رو به کار گرفت، از شواهد استفاده کرد، در قضاوت‌ها سطحی نگاه نکرد، به عمق کار بیشتر پی ببریم و در جاهایی که احتمال میدیم لایه‌هایی داشته باشه به لایه‌های رویین اکتفا نکنیم، بگردیم لایه زیرترش رو پیدا کنیم. ولی آیا کسانی که فکر عمیقی دارند، تجربه زیادی دارند، هوش فوق‌العاده‌ای دارند، حتما قضاوتشون از روی بصیرت خواهد بود؟ یعنی بر قضاوت‌هایی که از روی بصیرت هست یا نه میتونیم معادله‌ای برقرار کنیم، بگیم هر که باهوشتره، هر که تجربهش بیشتره، قضاوتش از بصیرت بیشتری برخوردار است. کسانی که هوش کمتری دارن، تجربه کمتری دارن، اینا قضاوتشون دور از بصیرت است. آیا اینجوره؟ حالا من از مثالهای زمان خودمون نمیخوام بگم، برای اینکه ورود در بحثهای خاص لوازمی داره که شأن این مجلس نیست، اما بد نیست یک نگاهی به حوادث پیشین صدر اسلام بیندازیم. ما مواجه هستیم در صدر اسلام، یعنی زمانی که هنوز چند دهه از طلوع اسلام نگذشته بود، بعد از اینکه پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن 23 سال در میان مردم بوده، بعد از رحلت ایشون هم 25 سال خلفای سگانه حکومت کردن، کمتر از 50 سال از عمر اسلام گذشته بود که یک جنگ‌های داخلی در کشور اسلامی شعله‌ور شد. شاید از لحاظ حجم مهمترینش جنگ صفین بود، هم زمان طولانی را اشغال کرد، هم تلفات خیلی زیادی داشت نسبت به اون زمان و اشل اون تلفات جنگ اون زمان. درگیری های فراوانی، اختلافات بین مسلمان ها زیر و زبر شدن بعضی ها. حادثه بسیار عظیمی بود، هنوز 50 سال از عمر اسلام نگذشت. یک طرف قضیه شخصی بود که همه این را خیلی باهوش می دونستن. در این که این شخص شخص باهوشی بود هیچ تردیدی نیست. کار به اونجا رسیده بود که کسانی می گفتن معاویه هوشش از علی بیشتره، سیاستش از علی بهتره، تدبیرش و مدیریتش بالاتر از تدبیر علی است. این مطلب را خود امیرالمومنین سلام الله علیه در فرمایشاتشون فرمودن که تو نشو پیغام آمدی که والله ما معاویه تو و ادها منی. پیداست مسئله مطرح بوده که معاویه از علی باهوشتره، با سیاست تر هست. حضرت در مقام دفاع می‌فرماید قسم به خدا و هوش او بهتر از من نیست، من دست و پام را احکام شرع گرفتی، من نمیتونم هرچی دلم میخواد عمل بکنم، باید ببینم چی خدا اجازه میده. طرف من این قید نداره، برای پیشبرد اغراض خودش از هر وسیله میتونه استفاده کنه، اما من نمیتونم، من باید رعایت احکام شرعی بکنم، رعایت حقوق مردم باید بکنم. اینجور نیست که برای غلبه بر خصم خودم، رقیب خودم، هر کاری برای خودم جایز بدونم. در یه چارچوب خاصی من مدرک کرد. اینه که شما خیال میکنید اون سیاستش بهتر از منه، اونایی که اون میفهمه منم میفهمم، بهترش هم میفهمم، منطقه او دنبال اینه که مقاصد خودش را تحقق ببخشه، من دنبال اینم که مقاصد خدا را تحقق و در اون چارچوبه یه حرکت کنم که او به من اجازه داده. اما او هرچی دلش میخواد میکنه. پس آیا میتونیم بگیم معاویه بصیرتش بیشتر از علی بود؟ نامه هایی که امیرالمومنین برای معاویه نوشتن که ضبط شده بعضی هاش تو رجب آقا آمده و داستان هایی که در طول این دوران جنگ صفین، جنگ خانمانسوزی بود، اتفاق افتاد و آخرش هم به مسئله حکمیت ختم شد تا رسید به اونجا که بالاخره پیشنهاد کردن که حکمیت کنیم. جریان چی بود؟ همه شما بهتر از من میدونید دیگه. شکست معاویه از لحاظ نظامی قطعی شده بود. مالک اشتر اونچنان قهرمانانه در میدان جنگید و فداکاری کرد، دیگه سپاه معاویه در حال شکست قطعی بوده. معاویه نشست با عمرو عاص که چه کنیم، داریم شکست میخوریم و راهی نداریم، اینجور ادامه پیدا بکنه جنگ ما دیگه کلامون پس معرکه است. گفتند که بیاد پیشنهاد صلح بدید و بگید ما اصلا با شما جنگی نداریم، ما میخواستیم هرچی قرآن میگه عمل کنیم و قرآن هرچی میگه قرآن ها رو سر نیزه کنید، بگید ما تابع قرآنیم، هرچی قرآن گفت عمل میکنیم. خب این جریانی بود که اشخاص ساده مخصوصا بعد از اینکه مدتی از جنگ خسته شدن، دور از خانواده و زندگیشون، امور اقتصادیشون خراب شده، شهرهاشون ویران شده، گرفتاری ها شوخی نداره. مدت های طولانی جنگ وقتی بهشون گفتن آقا هرچی قرآن میگه، گفتن خب چه از این بهتر، ما اومدیم برای اینکه دستورات خدا و قرآن رو عمل کنیم. حالا اونا حاضر شدن، بسم الله، شمشیرا اومد پایین و سبیلا شل افتاد و عقب نشینی کرد. بله ببینیم قرآن چی میگه عمل. هرچی امیر المومنین فرمود من قرآن ناطقه، این کلکه، حالا که دارن شکست میخورن میخواد اینا حاضر نیستن به قرآن عمل کنن، اهل قرآن بودن که کار به اینجا نمیکشید. من از اول بارها بهشون گفتم بیاد بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم مشکل کجاست، اینا حاضر نمیشدن، اونا ابتدای به جنگ کردن. هرچی فرمود مثلا نه ما با قرآن نمیجنگیم، اینا طرفدار قرآن هستن، اون نمیجنگیم. این نمونه بی‌بصیرتی. مشکل چی بود؟ و نظیر اینا که فراوان هست در تاریخ، نمیخوام من تاریخ بگم و خیلی هم مورخ هم نیستم که احاطه بر تاریخ داشت. ما همین قضیه رو تحلیل کنیم ببینیم مشکل کجا بود، بی‌بصیرتی از کجا پیدا شد، اگر میخواستن اهل بصیرت باشن چی کار باید بکنن. یه خورده فرض را بالاتر بگیرید، ما بودیم اون زمان چه میباید؟ بنده خودم را فرض کنم که در زمانی بودم مدتی جنگ طول کشیده و خسته شدیم و از زن و بچه هم خبر نداریم، وقتم که تلفن همراه و اینا نبود، تلفن سیمدارش هم نبود، رادیو و تلویزیون هم نبود. وقتی دور از شهرهاشون می شدن هزارها کیلومتر فاصله، دیگه مدت ها دیگه از هیچ بله بچه شون خبری نمی شد. حالا گرفتاری و جنگ و خستگی، و به بنده می گفتن که آقا اینا میگن ما هرچی قرآن می گه عمل کنیم. من چیکار می کردم؟ خیلی بعید می دونستم که من طرفدار ادامه جنگ باشم. ما حرفمون این بود که به قرآن عمل کنیم. خب بسم الله، میگفتن بابا امیرالمومنین داره میجنگه، مالک اشتر داره میجنگه، خب بی خود دیگه اینا اصرار میکنه، بگید برگردن صلح کنیم، از صلح و خیر. من که قرآن نمیفرماد از صلح و خیر، من خودم رو همچی حدس میدنم، شما ها نمیدونم چرا ما اینجوریم. فکرمون کوتاه، تجربهمون کمی، بالاخره ما ریش سفید کردیم. اگه وارد در خیلی عرصه ها نبودیم، ولی خوف اگر نبودیم، اگه نخوردیم اون گندم، دیدیم دست بچه مردم، بالاخره 30 سال شاهد حوادث انقلاب بودیم دیگه. چرا اینجوریم که زود فریب میخوریم؟ وقتی میگن هرچی قرآن میگه میگیم چهر، یعنی رأی امرئاس را بر رأی علی مقدم میداریم. جز سپاه علی هستیم ها، اما به اینجا که کار میکشه میگیم نه پیشنهاد خوبیست. حالا صرف نظر از این که علی امام معصومه، او از پیش خودش حرفی نمیزنه، او حقیقت رو بهتر از همه میدونه، اما نه، حالا فرماندهی است که میدونیم با فرماندهی با تجربه است. در دوران 23 سال زندگی پیغمبر اکرم که در 12 سالش توأم با جنگ بود، علی فرماندهی بود. مسئله این است که ما برای اینکه فکر کنیم در یک زمینه به عمقش برسیم، غیر از حس کنجکاوی یه چیز دیگه هم میخواد. اشاره کنم به یه مطلبی که مربوط به روانشناسی است. البته بنده روانشناس نیستم، نمیدونم در بین شما چند تا روانشناس وجود داره. روانشناسان بحث کردن و اثبات کردن با تجربه، هم روانشناسان تجربی اثبات کردن که حتی ما در ادراکات حسیمون تمایلاتمون دخالت میکنه. ما بعضی چیزها را که دوست نداریم نمیبینیم، بعضی چیزهایی را که دوست نداریم اصلا نمیشنویم. میگن صداش به گوشمون میخوره، درک نمیکنیم. یه آقایی توی یکی از کلاسهای بلد پیشرفته خارج در روانشناسی خودش حضور داشت، برای من تعریف میکن. گفت یه استادی اومد روی تخت سیاه یه مش واژه ها رو نوشت بی ربط. تو این واژه ها بعضی ها الفاظ خوب و زیبا بود، معانی خوبی داشت، لابلاش یه واژه هایی هم که معنای فحش بود، اینا هم نوشت لابلا. تخت سیاه رو پر کرد، چند نفر از شاگردان رو آورد، گفت یه نگاهی بکنین روی این واژه‌هایی که من نوشتم، بعد یه سوالی میخوام ازتون. یک نگاه کرد، گفت با دقت بخون. بعد دوتا گفت برگردون، گفت این واژه توی این چیزها بود یا نبود، این کلمه نوشتم من یا ننوشتم. گفت نه این کلمه نبود. یکی دیگر آورد از یه ملیت دیگری، این کلاس در یک جایی بود که بین المللی بود، اونایی که اونجا بودن از کشورهای مختلف بوده. بالاخره حالا تفصیلش رو تا آخر عرض نکنم، وقتتون رو تلف نکنم، نتیجه این شد که ثابت شد اون کسانی که از یه الفاظ خوششون نمیاد از اینا رو اصلا ندیدن، توجه نکرد، نوشته بودی همه رو اما اینا رو نخوند. هر کسی از اون چیزی که دوست نداشته به نظرش زشت بوده، خوش آمد نبوده، الفاظ دیگر رو همه رو خوب میدونست، حالا میپرسن فلان لفظ هست، میگو بله. اما اونی که دوست نداشت، حالا روی نظام ارزشیشون یا آداب و سنت خودشون گرایش هایی که داشتن، اون کسانی را خوششون، چیزایی را خوششون نمیاد اصلا نمیدیدن، استثناءً یکیش چیزی اصلا یادشون مونده. و بعد شواهد دیگری اثبات کردن که آدم گاهی یه چیزایی را که نمیخواد اصلا نمیشنوه، صداش به گوشش میخوره اما نمیشنوه. در زمینه این الان در ادراک حسی است، وقتی پای فکر کردن به میان میاد معمولا آدم دنبال اون افکاری میره که دوست داره، انتظار داره که از اون افکار نتیجه‌ای به نفع خودش بگیره. اون چیزی را که فکر نمی‌کنه ازش به نفعی داشته باشه حاضر نیست اصلا مغزش را به کار بگیره در اون زمینه، مگه حالا سر امتحانی باشه، مجبور باشه، حالا این فقط این مسئله هم رو یاد بگیره برای اینکه بتونه امتحان بده، ولی خودش انگیزه نداره برای اینکه دربارش فکر کنه. یعنی از تجارب علمی روانشناختی ثابت میشه که آدم چیزایی رو که دوست نداره دربارش فکرم نمی کنه. چی میخوام بگم؟ میگم منم میفهمم که بصیرت تابع فکر صحیح هست. ما اگه فکر صحیح و عمیق داشته باشیم بصیرت پیدا میکنیم، اما همه دلشون نمیخواد در باره بد چیزا درست فکر کنن. اگه مروری روی قرآن بکنید، بسیاری از جاها قرآن مردم ملامت میکنه که چرا فکر نمیکنید. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تعبیر عجیبیه. خدا میگه فرماید که مگه به دلهاتون قفل زدن، یا تدبر در قرآن نمی کنید، یکی از این دوتاست، یا تدبر نمی کنید در قرآن، یا قفل بر دلات بزدن که نمی فهمید. و موارد زیادی مذمت میکنه کسانی که عقلشون رو به کار نمیگیرن، میگه اینا کروکور هستن، سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون. نکته که در قرآن برای چیه؟ اونه که آدمیزادا خودشون همه انگیزه فکر کردن در همه چی ندارن، فکرشون رو درباره چیزایی به کار میگیرن که دوست دارن، امید دارن که از اونجا چیزا نفعی عایدشون بشه، اونی که دلشون میخواد نتیجه بگیرن. و باز از همین باب است که کسانی اول نتیجه میگیرن بعد فکر میکنن، یعنی اول صورت مسئله که بهشون گفته میشه جوابش را دلخواه خودشون میدن، یا نفع یا اثبات، بعد میگردن دلیلش پیدا کنن. یه وقت آدم وقتی سوال میکنند یا جواب به نفع باید بده یا اثبات، میشینه میگه من حالا نمیدونم، باید فکر کنه. فکر میکنه، مقدماتی تنظیم میکنه تا استدلال بفینه به کجا عقلش منتهی میشه. اگه گفت درسته میگه بله، اگر عقلش گفت درست نیست، فکرش استدلالش برام نکشون به اونجا، میگه من نفهمیدم یا درست نیست. بعضی ها اینجور نیستن، نمیدونم این شب برای شما اتفاق افتاده یا نه، یا دیدید باشید کسانی که اینجوری هستن، اول قضاوت ها میگن، جواب ها میدن، بعد میگردن دلیل براش پیدا کنند یا بفرمایید توجیه کنند. باز از همین باب است، من این حالا فهرست ها رو از میگم، هر کدومش احتیاجی به بحث های مفصل ده. همه ما میدونیم در روایات شریفه مذمت شده از کسانی که قرآن را به رأی خودشون تفسیر میکنن. یعنی چی؟ وقتی یک آیه گفته میشه، خونده میشه براشون، میگن معنی این آیه چیه؟ به رأی خودشون تفسیر میکنن. اون وقت مذمت شده که کسانی که این کار بکنن، اینها جایگزین در آتش خواهند بود. فلیتبوأ و مقعده من النار، روایت معروفی است که شیعه و سنی نقل کرده، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خودش رو در آتش باید تعیین کنه. اصلا چرا آدم تفسیر برأی بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی اول اونی که دلش میخواد میگه قرآن خوبه اینجور بگه، اونی که من میخوام، بعد میگرده یک کاری بکنه که اینجور معنا رو بچسبونه به قرآن. این فراونه، از اول صدر اسلام بوده تا قرآن. تو نهج البلاغه هم امیرالمومنین از اینها میناله، هنوز 50 سال از عمر اسلام نگذشته بود، امیرالمومنین از مفسرینی میناله که قرآن را به رأی خودشون تفسیر، یعنی دلخواه خودشون را هم تحمیل میکنند بر قرآن، قرآن باید اینا بگی. چرا؟ مگه فکر ندارند؟ مگه عقل ندارند؟ مگه نمیفهمند؟ مگه راه تحقیق بلد نیستند؟ چرا ممکنه همه اینا هم باشی؟ اما چون دلش نمیخواد، نمیخواد اون نتیجه رو بگیره، طوری مقدمات تنظیم میکنه، از یک شواهدی استفاده میکنه که مطابق میل خودش نتیجه بتونه بگیره. اینم یه مقدمه در ذهن مبارک آقایون. حالا اون مطلب روز ما در جریانی واقع شدیم که بهترین تعبیرش همان است که در قرآن آمده، در فرمایشات پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و اخیراً در فرمایشات مقام معظم رهبری، و اون تعبیر فتنه است. در این ایام، در این سال اخیر، البته اولین بار نبود، اما شاید این برجسته ترینش بود، پیچیده ترینش بود، فتنه ای واقع. خاصیت فتنه باز همونطور که در نهج البلاغه آمده و باز خود مقام معظم رهبری فرموده این است که حق و باطل با هم آمیخته میشه. دو طرف که رویاروی هم قرار میگیرن اینجور نیست که یکیشون 100% حق است یکی 100% باطل. اونی که حق است یک قاطی باطلی هم دارد، یه اشتباهاتی هم دارد. اونی که اهل باطل است یه روپوشی از حق هم به کلماتش میکشی. در فرمایش امیرالمومنین این است که یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان، یعنی از اینجا یک خوشه برمیدارن از اینجا هم یک خوشه برمیدارن با هم قاطی میکنن. فعند ذلک یستول الشیطان علی اولیائه، اینجاست که زمینه برای فریبکاری شیطان فراهم میشه. فلو ان الحق خلص من مزاج الباطل، اگر حق کاملا یک پارچه حق بود هیچ آمیزه ای از باطل درش نبود، انقطعت عنه السن المعاندین، هیچ که نمیتونست در بارش خردگیری کنه. حق صاف روشن به چراغ نمیشه بگن تاریکی، مگه یه چیزی روی صفحه چراغ کشیده میشه، یه لکه یه چیزی، و میگه آه اون لکه رو ببین پس تاریک. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل هم یک سر باطل بود هیچ آمیزه حقی نداشت، کسی درش رغبت نمیکرد، کسی فریبش رو نمیخورد. فریب خوردن مردم در جایی است که مطالب با هم قاطی بشه. اینایی که این طرف هستن اهل حقن، خب میگن باطل های عناصر باطل رو میشناسن، اما اونایی که مدافع هستن روی اون کلمات حق تکیه میکنن، یکی دو تا سه تا مورد حقی هست اونا رو نشون میدن، میگن ما اینا. معاندینی که مخالف حق هستن میگردن اون آمیزه های باطلی که اومده روی حق گرفته، میگه شما این کارا رو کردید، این اشتباهات رو کردید، پس شما باطلی. کسانی که اهل بصیرت نیستن فریب میخورن. این مسئله اصل فتنه هست و جایگاه بصیرت. در جنگ جمل یه نفر آمد خدمت که امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد آقا من میدونم شما پسر عموی پیغمبر هستید، پیغمبر خیلی به شما علاقه داشت، شما به اسلام خیلی خدمت کردید، در جنگ ها پیروزی های آفریدید، چرا این و چرا؟ من شما رو خوب میشناسم، اما مخالفین شما هم آدم های بدی نیستن، یکیشون همسر پیغمبره، ام المؤمنین و ازواجهو امهاتکم، قرآن هم میگه همسران پیغمبر مادران شماست، یکی دیگه شون پسر عمه شما و پسر عمه پیغمبر زبیر که پیغمبر برای شمشیرش دعا کرد، یکیش هم طلحه هست، اون هم از اصحاب بزرگ پیغمبره، اونا سه نفرن شما یه نفر، شما یه طرف، شما آدم خوبی هستید و میدونم، اما اونا هم آدم بدی نیستن و سه نفر هم هستن. من از کجا بفهمم راه شما درسته یا راه اونا؟ خیلی صاف و پوزکنده اون باید سوال کرد، منصفانه هم حرف زد، گفت من شما را میشناسم درستی، دزانی پیغمبرم خیلی از شما تعریف کرد، اما اونا هم آدم های بدی نیست، ما از کجا بفهمم که راه شما درست؟ فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو نباید آدم ها بریز آقا آدم ها ببینی کدومشون کیان چی کارن، به ما حق کدام هست، اول حق را بشناس تا طرفدار حق را بشناسی،
این بصیرت. اما مایی که میخوام حق رو بشناسیم چجور رو بشناسیم؟ بله همه میدونیم باید درست فکر کنیم، اما آیا هر کسی دو فکر میکند نتیجه صحیح میگیرد؟ شرط این که ما از فکرمون درست استفاده کنیم، یه شرطش همین بود که آدم شواهد رو بررسی کنه، به یک طرف یک بعد نگاه نکنه، یک سونگر نباشه، همه جوانب رو ببینه، لایه های زیرین را هم بررسی کنه. اما باز هم ممکنه آدم بعد از همه اینا اونی که دلخواهش بود قضاوت کند، و چه بسا از اول قضاوتش در دل کرده، باید اینجور باشه، میگرده دنبال شواهد توجیه کنه اون خواسته خودش. چه کنیم ما اینجور نشیم؟ وقتی دیدیم قرآن ها سر نیرفته نگیم بله ما با قرآن جنگی نداریم، یعنی تنبلی باعث این نشه که ما اون راه را ترجیح بدیم. عافیت طلب طلبی باعث این نشه که دنبال باطل بریم، فریب شیطان را بخوریم. پس برای بصیرت غیر از فکر کردن اصلاح انگیزه هم لازمه. ما با انگیزه صحیح به بررسی قضایا بریم، واقعا قصدمون این باشه ببینیم حق چی هست اونو عمل کنیم، نه اینکه بخوایم یه چیزی که دلخواهمون هست نفعی برامون داره آسان‌تر هست با عافیت و راحت طلبی موافق‌تر از اونا انتخاب کنیم. هوای نفس ما پیشا پیش قضاوت نکند برای ما. بدانیم که انگیزه های نفسانی در قضاوت آدم اثر می‌گذارد. گاهی امر بر خود آدم هم مشتبه میشه. چیز عجیبی است. آدمیزاد باهوش، بهره هوشیش 100، اما طوری میشه که خودش رو فریب میده. خیلی عجیبه. خدا موجود عجیبی به نام انسان خلق جل خلق. یخادعون الله، اینا در صدد برمیان که خدا رو گول بزنه، ولی در حقیقت خودشون رو گول میزنن. و ما یخدعون الا انفسه. السلام علیکم و رحمت
الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل إليه به سبحانه أتوسل